اتومی سازمان صدا و سیما 162 با ما در ارتباط باشید. خب جناب دکتر فرزین، آقای دکتر حق ازلی عزیز در مورد در حقیقت یک سری نواقص در سیستم بیمه کشور مطالبی رو بیان کردن که ظاهراً فکر میکنم حضرت عالی میخواین پاسخگو باشید و به مواردی اشاره بفرمایید.
متشکرم. از حالا موضوع شما عمدتاً تعرفه هاست و حالا با وارد این بحث بشیم که بیمه ها چرا نمیتوانند به تعهدات تعرفه‌ای برای حمایت مالی بیمه شدگان اقدام بکنند. نگاه کنید، بر اساس قانون بیمه همگانی تعرفه باید بر اساس قیمت واقعی سرانه بر اساس قیمت واقعی طراحی بشه. یعنی شما یه قیمت واقعی خدمات باید احساب شود. بسته خدمتی که شما میخوادی، بسته خدمتی حالا با هر هر اندازه‌ای میخواد برای جمعیت هدف خریداری بکنید، قیمتی بسته محاسبه خواهد شد و سرانه‌ای که قرار است از بیمه شدگان بگیرید از یا از مردم بگیرید برای اینکه این بسته خدمتی را بتوانید ارائه بدید متناسب با این بسته خدمتی باید
این قیمتی که باید در واقع استخراج و احساب بشه، آیا یک فرمول ویژه خاصی داره؟
بله دیگه.
یا اینکه میانگین هزینه‌های سال‌های قبل رو به اضافه در واقع عدد خب. در واقع ضریب تورمی می‌کنید.
خب ما الان اون کاری که داریم می‌کنیم روش دوم شماست.
بله.
یعنی ما بر اساس عمل کردی که داریم و بر اساس اعتباری که داریم درصدی به عمل کرد اضافه میکنیم میشه کل اعتبار ما و بر اساس اون میام میگیم آقا تعرفه ما چقدر باید رشد بکنه و بیمه ما چقدر از تعرفه باید بده.
یکی از دلایل در واقع عدم همخوانی دو تا تعرفه میشونه همین باشه.
دقیقا همین. و بعد اگر من قرار باشه نگاه کنید در صندوق های بیمه ای فرد در هر کسی به اندازه وسعش حق بیمه پرداخت خواهد کرد. این قانون صندوق بیمه است. کسی که بیشتر داره حق بیمه بیشتر، کسی که کمتر داره حق بیمه کمتر، کسی که سالم پول پرداخت میکنه و کسی که مریض از این بسته بیشتر استفاده میکنه. یعنی همیشه شیفت از دارا به ندار هست.
بله.
ولی متاسفانه ما مملکت ما 40 میلیون نفر بیمه تو صندوق بیمه سلامت هست، 30 میلیون نفر بیمه رایگانن. یعنی دولت داره حق بیمه اینا رو پرداخت میکنه بر اساس یه مبلغ ثابت. بنابراین اگر قرار باشه بیمه پوشش بده باید منابع داشته باشه. برای منابع باید حق هر کس بر اساس میزان درآمدی که دارد، الان آزمون آیین‌نامه ارزیابی وسع هم بند الف ماده 70 قانون برنامه قانون بودجه الان توی مصوبه هیئت وزیران هم میخواد بگیره که بیاد ابلاغ بشه، به خاطری که کسانی که میتوانند حق بیمه پرداخت بکنن بر اساس میزان درآمدشون حق بیمه پرداخت بکنن و بعد شما میتوانید منابع پایداری برای بیمه ببینید، بعد از بیمه توقع داشته باشید حمایت مالی بکند. وقتی که منابع وجود نداشته باشه میشه همین که بیمه ها نمیتوانند به تعهدات عمل بکنن، پرداختی از جیب افزایش پیدا میکند و الان شما بحث سر تحول رو داریم میکنیم، میگه آقا هزینه های بیمه ها سه برابر شده. چرا؟ چون پرداختی مردم کم شد. یه معادله است دیگه، یا مردم باید پرداخت بکنن یا بیمه ها باید پرداخت بکنن یا دولت.
خب آیا اینجا یک اتفاق بسیار ناگوار دیگه هم رخ میده؟ آیا چرا حق ازدی من نمیدونم من اشتباه میکنم یا درست میگم، شنوندگانم میتونن در واقع با ما وارد بحث بشن و در واقع از طریق راه‌های ارتباطی با ما در ارتباط باشن. همین اتفاق یعنی عدم همخوانی تعرفه واقعی با تعرفه‌های اعلامی از سوی سازمان‌های بیمه‌گر، آیا یک گپ عظیم، یک شکاف بسیار عظیم برای بروز تخلفات متعدد رو ایجاد نمی‌کنه آقای دکتر فرزین؟
خواهش من است که نگین تعرفه‌های ابلاغی از سوی سازمان‌های بیمه‌گر. سازمان‌های بیمه‌گر هیچ تعرفه‌ای رو ابلاغ نمی‌کنه.
به هر حال چیزی که شما پرداخت می‌کنید تعرفه‌ای اعلامی است.
اونی هم که ما پرداخت می‌کنیم بازم مصوبه هیئت دولت داره. یعنی هیئت دولت میگه تعرفه بخش خصوصی این، تعرفه بخش خصوصی.
بذارید پس سوالم یه جور دیگه در واقع تغییر بده. تعرفه‌های اعلامی از سوی نهادهای نظارتی و در واقع تصمیم ساز و آن چیزی که واقعیته. حالا میگین دولت مجلس سازمان‌های بیمه هیچ فرقی نمی‌کنه.
اینجا اجازه بدید من یه نکته رو اشاره کنم. سازمان‌های بیمه عضو یک شورای عالی هستند که در اونجا اتفاقا خرید خدمت رو خودشون قیمت گذاری میکنن. بله اینطوری شورای عالی بیمه است دیگه.
تو شورای عالی بیمه بیمه ها رأی دارن،
رأی 8-1 هست. یعنی 8-1 و به اصطلاح کتمان این واقعیت چیزی رو عوض نمیکنه. در اونجا همین تعرفه ها رو تصویب میکنن. ببینید در تمام دنیا اتفاقا فقط منابع نیست، بیمه یک صنعت هست. یعنی باید با منابعش اقداماتی رو ایجاد بکنه که برای خودش درآمد کسب کنه.
بله دقیقا، من فکر میکنم اگه اشتباه نکنم یک زمان یک نهم دریافتی هم به سمت سرمایه گذاری میره، اگه اشتباه نکنم، یا اشتباه میکنم عدد
نه اون مال بیمه های اجتماعی.
چون ما این صنعت بیمه در شرایط فعلی صنعت نیست و فقط یک واسطه ای از دریافت یک پول و پرداخت یک پول، عملا این گپ ایجاد میشه، هر سال بیشتر میشه، هر سال به اصطلاح مبالغی که بعد پرداخت کنن افزایش پیدا کنه و واقعا پاسخگوی نیازهای مردم نیستن و این مسئله باعث شده که واقعا تعرفه ها واقعی نشن به خاطر اینکه امکان پرداختش وجود نداره و عملا هر سال میبینید که اعتراضات مردم برای این افزایشی که بین تعرفه واقعی وجود داره و از جیبشون پرداخت کنه، اون چیزی که بیمه افزایش پیدا میکنه. واقعا این مسئله که حالا من واقعا نمیدونم که راهکار این که چطوری منابعشون تامین بشه، من این تخصص رو ندارم که خدمت آقای دکتر این رو بگم، ولی اون چیزی که واقعیت هست الان شرایط فعلی اینه که هر سال بین این چیزی که به عنوان حتی تعرفه ناواقعی بخش خصوصی هست و اون چیزی که بیمه ها به مردم پرداخت میکنن عدد به اصطلاح شکاف بیشتری رو پیدا میکنه و مردم از این مسئله ناراضی هستن.
آقای تو میشتم این فرماشتون یه چیز خدمت نگاه کنید، من یه سوال از شما میکنم. میگن مثلا شورای عالی بیمه، خب ما طرف ها رو اونجا میبینیم، شما به عنوان فرضاً فرض کنید یه سازمان بیمه‌گر که اونجا حق رأی هم دارید، شما مخالفید با اینکه که سرانه پرداختی بابت هر نفر به بیمه برای اینه که منابع شما افزایش پیدا بکند بالا بره؟
مطمئنا.
خب چه دلیلی داره که مثلا سازمان بیمه، سازمان بیمه‌گری که عمدتاً وظیفه‌اش حمایتی است،
بله،
ما 40 میلیون نفر بیمه شده داریم، 30 میلیون نفر کسانی هستن که حق بیمه رو دولت کامل 0% دولت میده، یک ریال بیمه شدگان در پرداخت حق بیمه مشارکت نمی‌کنه، چه دلیلی دارد که من بگم آقا سرانه بیمه افزایش پیدا نکند؟ خب طبیعتاً هرچه منابع من بالا بره، اگه تو جلسه اونجا هم اگر ما با من بخوام رأی بدم، رأی به این میدم که آقا سرانه من 10% بیشتر رشد نکند. چرا؟ اگر قرار است منابع من افزایش پیدا بکنه که من باید موافق باشم.
امسال آقایی که چند درصد؟
10%
افزایش پیدا کرد. بعد تعرفه مصوب قانونی پرداختی بیمه
سال گذشته چقدر بود؟ وقتی که منابع 10% افزایش پیدا میکنه، شما میخواید تعرفه رو بر اساس عملکرد روش بدی، بر اساس وزن خدمات این 10% بین خدمات توزیع میشه. این بنابراین شما ویزیت پایه بخش دولتی و ویزیت های و خدمات کاری از بخش دولتی بر اساس این عدد طراحی میشه بالا.
این عدد پارسال چقدر بود برای ویزیت های؟
پارسال فکر کنم اگر اشتباه نکنم پارسال 10 خورده ای بود، امسال شد 11 و برای مثلا پزشک عمومی 10 خورده بود، مثلا برای ویزیت پزشک عمومی در سال 98 شد 11700.
پس مشکل
برای بخش دولتی.
پس شما میفرمایید که مشکل از بالا دسته، یعنی
مشکل نگاه کنید این نگاه شما دو تا، اگر آقای دکتر به صنعت بیمه اشاره کردن، من که خدمتتون عرض کردم صنعت بیمه یعنی من باید از یا کسی رو بیمه نکنم یا هر کسی بیمه بکنم بر اساس درصدی از حقوق و دستمزدش. الان شما برای کارکنان دولت 10 میلیون نفر کارکنان دولت داریم، 7% حقوق دستمزد رو هر چه حقوق بگیرن 7% حقوق دستمزد رو به عنوان سرانه پرداخت میکنن.
درست.
هر چقدر حقوق بیشتر بگیره سرانه بیشتری پرداخت میکنه، هر چقدر حقوق کمتر بگیره سرانه کمتری. پس بنابراین برای اونایی که صندوق برای کسانی که حق در پرداخت حق بیمه مشارکت نمیکنن، قانون بودجه سال 97-98 اشاره میکنه دیگه، میگه کسانی که بیمه رایگان دارند بسته خدمات معین و در مراکز دولتی دانشگاهی، یعنی حتی با بسته خدمت معینی باید داشته باشند کسانی که بیمه رایگان دریافت میکنند. نمیشه که منی که دارم سرانه پرداخت میکنم بسته، ولی الان ما برای تمام جمعیت بسته بیمه‌مون فعلا یکیست. بنابراین اگر ما عمدتا داریم به صورت حمایتی عمل میکنیم نه به عنوان یه بیمه تجاری، شما الان بیمه تکمیلی اگر داشته باشید هر چقدر که بسته خدمتتون بزرگتر بشه، سقف سرانه که پرداخت میکنه بزرگتر، بر اساس قراردادی که با بیمه تکمیلی داریم معذف از سقف هزینه‌های شما رو تقبل بکنه، چون پولشو داره میگیره.
آخه تو برام یه سوال پیش میاد، من به عنوان پزشک میام با سازمان بیمه سلامت وارد عقد قرارداد میشم و یه قراردادی میبینم میبندم و بر اون اساس هم میام در حقیقت بیمار رو من پذیرش میکنم، یا این اصل رو میپذیرم که این تعریف این است یا این اصل رو نمیپذیرم، درسته؟ ولی شما سیستم های نظارتی برای کنترل این هستم فکر نمی کنم خیلی جدی باشید تو این قصه.
ما فرض کنید نگاه کنید، من در یک جایی مثل در کل کشور، الان من آمار رو خدمتتون عرض بکنم، ما در کل کشور 45,000 تا مرکز طرف قرارداد ماست که تو بحث پزشک عمومی 9,461 پزشک عمومی در کل کشور طرف قرارداد ماست و در پزشک متخصص حدود 9,571 نفر. مثلا در شهر تهران ما حدود 2,000 تا پزشک عمومی و حدود 1,000 تا پزشک متخصص طرف قرارداد ماست و ما 1,000 تا رو موظفیم حداقل سال یک مرتبه بازدید میدانی داشته باشیم و اگه کسی شکایت از اینا داشته باشه بلافاصله با سازمان هماهنگ بکنه که آقا من رفتم در فلان مرتبه طرف قرارداد شما و این تعرفه بیش است. نهایت کاری که میتوانیم با پزشکی که تخدی میکنه از تعرفه بگیریم چیست؟ تعلیق قرارداد.
بله.
یعنی تعلیقش بگیریم، قراردادمون رو فسخ بکنیم. قرارداد فسخ شدن قرارداد مساوی است با این که بیمه شده همون حمایت اندکی هم که ما داریم باید اون حمایت رو از جیب پرداخت بکنه. بنابراین عملاً این وضعیتی است که اتفاق میفته. به همین دلیل همه پزشکان متخصص به خصوص در شهرهای بزرگ مثل شهر تهران اکثرا طرف قرارداد ما نیستن. اونایی که طرف قرارداد ما هستن ما قطعا بازدید میکنیم و به اینی که تعرفه میگیرن یا نمیگیرن بیش از طرف مصوب دریافتی دارن نظارت میکنیم. اونایی که غیر طرف قرارداد ما که من کاری نه ورود بهشون میکنم نه کاری باهاشون.
اون بحث در واقع نهادهای دیگه. من با اجازهتون اگر شنوندگان عزیز هم اجازه بفرمایند، ما یک برنامه ضبط شده داریم از جناب آقای دکتر سجاد رضوی رئیس شورای عالی بیمه وزارت بهداشت که آقای دکتر هم در رابطه با تعرفه بیاناتی رو داره.
خدمت شما ببینیم یه این بحث فنی هست. تعرفه پزشکان همیشه یا خیلی ما افراط میکنیم یا خیلی تفریط میکنیم. خب ممکنه بعضی از پزشکانمون بنا به فعالیتشون، کارشون و مریض فراوانی که دارن درآمد نسبتا خوبی رو به جامعه داشته باشن، ولی من این قسمت ممکنه حد اکثر 5% جامعه پزشکی رو شامل بشه و از اون طرف قش عظیمی از جامعه پزشکی ما به خصوص پزشکان عمومی ما و حتی رشته های تخصصی خاصی هستن که رشته های پایی هم هستن ضروری هست و اینها حتی درآمدهاشون قابل تصور نیست، چون من عدد رقم ها رو هم میبینم. بذار ما یه قضاوت رو میخواییم بکنیم و از اون 5% بگیم همه جامعه پزشکی رو بون قضاوت کنیم، من فکر کنم عادلانه و این طرف هم که بیان فقط بگیم نه آقا همه پایین هستن و عدد رقمشون دریافتیشون پایینه، این هم من فکر کنم یه مقدار قضیه رو دستم گرفت. لذا واقعا تعرفه جامعه پزشکی خصوصا نه حرفه پزشکی که الان 2 سال ثابت مونده و افزایش تعرفه ها عمدتا به هتلینگ بیمارستان ها یا حوزه دارو لوازم و تجهیزات رسیده. لذا این رو اگه بخوام بحث فنی بکنیم، تعرفه جامعه پزشکی بدور از جامعه کشور اون کشور نمیتونه باشه، یه نسبتی نسبت به سایر رشته ها و در اکثر رشته ها ما این عددهای بالا 5% یا بالا یا چند درصد پایین رو هم داریم در اکثر اخشار. این رو بایستی بحث فنی بشه که بخوایم صحبت کنیم که جایگاه جامعه پزشکی در نظام حقوق یا تعرفه کجا قرار میگیره. یه بحث فنی است که احتمالاً بایستی در یک نشستی فنی صحبت بشه و به یه نتیجه‌گیری خاصی که بخوایم افزایش اطلاعات مردم رو داشته باشیم یا جامعه رو داشته باشیم به دردشون بخوره. ما مانیتورمون الان اولویتمون که با توجه به بحث اقتصاد مقاومتی هست داریم تو دبیرخانه شورای بیمه تمام سازمانهای بیمه تلاشمون این هست که فشار افزایش کالاها رو و خدمات رو در حوزه سلامت و مردم کم بکنیم و سازمانهای بیمه‌ای عهده‌دار این وضعیت باشن و بتونن در حوزه سلامت این فشار نیاد. لذا جامعه فهیم پزشکی هم از لحاظ حرفه قبول کردن که همراهی کردن با من این 2 سال تعرفه افزایش پیدا نکنه، بتونن سازمان‌های بیمه‌ای در کمک به مردم به قسمت دارو لوازم و تجهیزات بیشتر برسن. تو این قضیه ما هم تو سعی می‌کنیم که داروهایی رو که میتونن برای مردم مشکلات اقتصادی درست بکنن اون داروها رو در تحت پوشش قرار بدیم، اون خدماتی رو که ضروری هستند و گران هستند و برای جون مردم مهمه، سیاست این هست که اونها رو تحت پوشش بیاریم تا بالاخره از این گذر بگذاریم و انشالله با پیشرفتی که در حوزه‌های مختلف داره رخ میده و وجود میاد بتونیم آسایش آرامش بیشتری برای بیماران و جبران خدمات پزشکان رو در فرصت مناسب ادا کنیم.
بسیار خوب جناب آقای دکتر حقیقی، من یه دو تا سوال دارم بعد برمیگردیم به این بحثی که ادامه داشت و در موردش صحبت میکردیم. یکی این که آیا واقعا یه دکتر خوب رو میشه از روی تعرفه تشخیص داد؟ چون من واقعا دارم میبینم متاسفانه تو گزارش اول از مردم شنیدیم که اگه بخوایم به یک دکتر خوب مراجعه کنیم باید ویزیت 70-80 هزار تومانی رو پرداخت کنیم.
البته بالغ بر 95% جامعه پزشکی تعرفه هایی رو که هیئت دولت برای بخش خصوصی به اصطلاح اعلام میکنن و رعایت میکنن. گاهی برخی از رشته ها اقداماتی رو علاوه بر ویزیت معمول دارن، مثل اینکه نوار قلب باید بگیرن یا اقدامات دیگه‌ای دارن که اون خارج از ویزیت معمول هست، طبیعتاً عددش افزایش پیدا میکنه، ولی بیش از 95% تبعیت میکنن از عدد موجود و خب طبیعتاً گاهی اعداد منطبق بر این نیست و این درسته، ولی در برخی از موارد بعد فرض کنیم که یک رشته خاص ممکنه برای ویزیت اولیش اقدامی نیاز داشته باشه که اون تعرفه جداگانه ای داره و اصلا همچین به اصطلاح طبقه بندی رو نداریم که فکر کنیم هر چقدر گرانتر کیفیت بالاتر بیش از 95% یک عدد رو پرداخت میکنید، در صورتی که شما در هیچ صنف دیگه همچین یونیتی رو در تعرفه نمیبینید. شما فرض کنید مراجعه میکنید به یک رستوران، آیا تعرفه رستوران ها در ما در 95%شون یکسانه؟ اصلا همچین شرایطی وجود نداره و 95% ساختار پزشکی این تعرفه رو به صورت کامل رعایت میکنن علارغم این که باز عددش واقعی نیست. یک مسئله دیگه که در مورد بیمه ها آقای دکتر اشاره کردن، درسته که وجود ورود منابع مالیشون دچار اشکاله، طبیعتاً بعد خروجیشون رو کنترل کنن. سالهای زیادی هست که بیمه ها نتونستند بیمه پایه رو تعریف کنن، ولی تعریف کنن که یک فردی که در تحت پوشش این افراد چه خدماتی رو میتونه از این بیمه به اصطلاح دریافت کنه. یک علت دیگه هم که واقعا بیمه ها از نظر منابع دچار اشکال میشن تعریف نکردن دقیق این بیمه های پایه است. گاهی افراد ممکنه برای اینکه بخوان مشارکت بیشتری در دریافت ارائه خدمات سلامت داشته باشن برن خودشون رو بیمه های تجاری دیگه ای بکنن. این هم یک ضعفی هست که خب طبیعتاً باعث میشه منابع بیمه ها بیشتر خالی بشه و عملاً مردم از دریافت اون چیزی که واقعاً لازم هست دور بشن.
آیا تو فرضیه تو همه جای دنیا رسم بر این اصلا یک قانونه که شرکت هایی که در واقع بیمه ارائه میدن معمولا بر اساس اون چیزی که تشخیص میدن گایدلاین هایی رو برای درمان تعریف میکنن و بر اساس همون گایدلاین ها هم در واقع تعرفه میذارن و پرداخت هایی رو صورت میدن؟ آیا این گایدلاین ها میدونم که در واقع شروع شده بود تدوینش، آیا به پایان رسیده؟
خب من اول در خصوص بسته خدماتی تعریف کنم. آقای دکتر فرمودن نکنید بسته خدمات بیمه پایه، باز اینا باز جز وظایف خود سازمان بیمه‌گر نیست، حداقل بیمه های دولتی. وزارت بهداشت کاملا در تعیین بسته خدمات بیمه پایه مختار است، یعنی بسته بیمه پایه کاملا جز وظایف وزارت بهداشت و میتواند بسته بیمه ها را بر اساس شرایط موجود پیشنهاد بده، حالا یا مسببه بگیرد و عملیاتی بشه. بنابراین بسته ای که ما در تعهد ماست بسته ای است که وزارت بهداشت چه در رابطه با بسته بیمه پایه و چه در رابطه با خدماتی که در تعهد ما نیستند. الان نگاه کنید کل خدماتی که ما کل خدمات پزشکیمون در کتاب ارزشناسی است، تمام خدماتی که در کشور وجود دارد، حالا اگر و اگر خدمت جدیدی وارد بازار سلامت بشود وزارت بهداشت موظف برای خدمت جدید تعرفه بذارد، اهم از اینی که بیمه پوششش بدهد یا ندهد. هر خدمتی در داخل کشور وجود دارد تو کتاب ارزش نسبی وجود دارد، خدمتی که توسط پزشک و کادر پزشکی یا کادر پاراکلینیک انجام میشه و این خدمات، اونایی که یه تعدادی از این خدمات ستاره دارن که در تعهد بیمه پایه نیستن، بقیه خدماتی که ستاره ندارن کاملا در تعهد بیمه هستن بر اساس شرایطی که در کتاب وجود داره، که باز اینم باز خودش یه بحث دیگه است. بنابراین بیمه های مکمل موظفن خدماتی که در تعهد ما نیست را پوشش بدن بر اساس سرانه که میگیرن. خب حالا پوشش میدهند یا نمیدهند باز او یه بحث دیگه است. بنابراین خدماتی که در کتاب ارزش نسبی است در تعهد سازمان های بیمه‌گر پایه هست، گرچه باید خدماتی که اساسی هستند و ارائهشون الزامی است باید از داخل کتاب خارج میشد و میگفتن این بسته خدمتی است که ما سرانش هم کامل به بیمه ها دادیم، موظفم برای آحاد جمعیت کشور این بسته رو ارائه بدن. بنابراین تعیین بسته هم جز وظایف ما نیست. گایدلاین ها و راهنماهای بالینی هم حداقل در کشور باز توسط وزارت بهداشت استانداردهای وزارت بهداشت ابلاغ و برای اجرا به سازمان های بیمه‌گر، حداقل باز به سازمان های بیمه‌گر دولتی ابلاغ می‌شود. حدودش بیش از 400 تا گایدلاین تصویب شده و اینا هم ابلاغ شده. ما هم تا اونجا که امکان داشته چه در رابطه با خدمات و چه در رابطه با دارو اینا رو در سیستم های خودمون لحاظ کردیم. شما سامانه تایید نسخ داریم، سامانه تایید قیمت داریم و در بیمارستان ها خب مستقیما داریم نظارت میکنیم. بعضی از این دستور عمل ها و گایلان ها برای اجرا کردنش احتیاج به زیر ساخت های مکانیزه داریم که اونا هم داریم. در مثلا ما امسال الان حدود 303 تا بیمارستان رو در کل کشور در دست اقدام داریم که داریم تبادل الکترونیک اسناد را میندازیم که طبیعتاً تبادل الکترونیک اسناد باعث می‌شود که ما بتوانیم رول‌های کنترلی و گایدلاین هامون رو ببریم پشت سیستم مکانیزه و بتوانیم اینا رو کنترل بکنیم. طبیعتاً برای اجرای گایدلاین ها احتیاج به زیرساخت‌های مکانیزه داریم. نسخه نویسی الکترونیک، بحث تبادل اسناد مکانیزه با مرکز درمانی، اینا کارهایی است که باید انجام بشه تا ما بتوانیم کل دستورالعمل‌ها و راهنمای بالینی رو با تمام جزئیاتش بتوانیم عملی
کنیم. خیلی متشکرم آقای دکتر حقزی. شما هم تو 30 ثانیه اگه میشه جنبندی داشته باشیم چون داریم به انتهای برنامه نزدیک میشیم.
من اون چیزی که میخوام بگم واقعا فکر میکنم اگر تعرفه واقعی باشه ارائه خدمت سلامت بهتر انجام میشه و عملا مردم سلامت بهتری رو خواهند داشت. واقعا حالا من از سازمانهای بیمه یا همه این درخواست رو میکنم که واقعا به سمت واقعی شدن تعرفه بریم تا تعداد مراجعه کننده ها کنترل بشه، تعداد ویزیت که توسط همکاران انجام میشه، تعداد ارائه خدمات به اصطلاح به استانداردها نزدیک بشه تا واقعا اون کسی که از این طریق نفع میبره کل آحاد جامعه در زمینه ارائه خدمت باشه.
بسیار خوب، بسیار بسیار متشکرم از کارشناسان محترم حاضر در برنامه گفتگوی اجتماعی امروز و همچنین از شما مردم شریف ایران که شنونده این برنامه بودید. امیدوارم که لااقل توی چند دقیقه گذشته توانسته باشیم که حداقل هایی رو در مورد تعرفه های پزشکی خدمت شما عرض کرده باشیم و روشنگری بکنیم در این رابطه و انشالله که مفید بوده باشه. بسیار خب، تو یک برنامه گفتگوی اجتماعی دیگه تحت عنوان تعرفه های پزشکی در خدمت دو مهمان بزرگوار جناب آقای دکتر مهرداد حق ازلی معاون دبیرخانه شورای تخصصی وزارت بهداشت و همچنین جناب آقای دکتر کوروش فرزین معاون بیمه سلامت ایرانیان بودیم. همچنین دو مهمان تلفنی جناب آقای دکتر ایرج حریرچی قائم مقام وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی و جناب آقای دکتر سجاد رضوی رئیس شورای عالی بیمه وزارت بهداشت داشتیم. من دکتر محمد بقائی داروساز کارشناس مجری این برنامه همچون همیشه آرزویی ندارم جز جاودانگی گل لبخند بر روی لبان شما مردم شریف ایران. یا علی مدد، خدا نگهدار.
با نام و یاد خدا. دوستان عزیز شنونده سلام، وقتتون بخیر. در بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو همراه شما عزیزان هستیم در شنبه نهمین روز از شهریور ماه. امیدوارم که تا این ساعت از روز رو به خوبی سپری کرده باشید و ساعت بهتری هم در انتظارتون باشه. امروز 29 ذی‌الحجه است، در آستانه ماه محرم الحرام همراه میشیم با کاروان عاشقی با موضوع سیر حرکت تاریخی امام حسین علیه السلام و بسترهای شکلگیری واقعه کربلا.
با کاروان عاشقی کاروانی همراه می شویم که هر از گاه قافل سالاری هدایت آن را عهده‌دار می شود، کاروانی که راه خود را با پیام بخوان آغاز کرده است و همچنان به راه خود ادامه می دهد تا گسترش عدالت در گستره هستی.
بخوان برای رهایی، بخوان برای بلوغ، بخوان برای صاعقه در التهاب شب، بخوان به نام خالق خورشید، بخوان به نام نامی توحید.
اینک حسین قافل سالار کاروان است، او که در این سالها که از عمرش می گذرد ناملایمات دیده و تلخیها چشیده، بی حرمتیها که بر مادرش رفته، ظلمها که در حق پدرش روا شده و خیانتها که زهراب در جان برادرش ریخته. ارتحال برادر تازه شیعیان عراق را به فقدان این جوهر فضیلت متوجه می سازد و به جبران این مافات از حسین می خواهند که اجازه دهد تا خلیفه وقت را خلع کرده و با او بیعت کنند، اما حسین آنان را به صبر دعوت می کند. اینک سال 60 هجری است و نیمه ماه رجب، معاویه از دنیا رخت بربسته و اکنون در مقطعی از تاریخ که او ایستاده او را به بیعت با یزید می خوانند. با شنیدن این دعوت کلمه استرجاع از لبان مبارکش شنیده می شود. او می داند که بیعت با مثل یزیدی وداع با اسلام است. او از مدینه خارج می شود، خروج می کند تا دین را که به خرافه و ناآگاهی آلودند زنگار بزداید و پاک و پیراسته سازد. به قصد اصلاح خروج می کند و پرچم سبز علوی می افرازد که من برای اصلاح در میان امت جدم رسول الله قیام کردم، میخواهم امر به معروف و نهی از منکر کنم و سیره جدم رسول خدا و پدرم علی ابن ابی طالب را احیا نمایم. این سرآغاز حرکت کاروان از مسیر سرخی است که تا همیشه تاریخ زنگ درای آن به گوش جهانیان میرسد و این مصادف با روزهای پایانی ماه رجب سال 60 هجری است.